بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. روح او گوهری نورانی است که از مشاین طبیعت منزه است و آن را مراتب تجرد برزخی و عقلانی و فوق تجرد عقلانی است که حد یقف ندارد و در هر مرتبه حکمی خاص دارد و در این حال احکام همه مراتب ظهور اطوار وجودی اوست. مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوار. آیش مال سوره دهم و یازدهم سوره مبارکه نو. آیه دهم یازدهم سوره نو. عرض رسوندیم که باید در مسئله وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه توجه به معرفت حقیقی نفس انسانی حاصل بشود که انسان را به حقیقت یک موجود ممتد از فرش تا فوق عرش باید در نظر بگیریم که ابتداعا این حقیقت به صورت بالقوه در نطفه انسان بر اساس نظم تکوینی قرار داده شد که از او تعبیر به اذن الله تکوینی می شود. حالا اذن الله تکوینی و اون معنای عرشی را تو شرح دفتر دل جلد اول آوردیم. اون تو عبارتی رو از هستا در تعلیقاتشون بر شرح منظومه مرحوم حاجی سبزواری پیش کشیدیم که اون مقدار عبارت نیاز به یک بیان و شرح کاملی داره که اذن الله تکوینی در دل تمام موجودات چیه، که کم کم اون بحث شریف اذن تکوینی منتهی میشه به حقیقت توحید صمدی قرآنی که اون سر هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن در تمام کلمات وجودی سریان پیدا میکند که ربط وجودی تمام اشیاء عالم است. انسان در ابتدای امر از جنبه برخواسته شدن از نشأه طبیعت که در اینجا بین فرمایشاتی که آیون مشاء پیاده فرمودن با اون چرا که حکمت تعالی صدر المتعلهین قدس سر رو مطرح فرمون یه تفاوتی و به یک عبارت یک میزی پیش میاد که البته مرحوم آخوند رحمت الله علیه در جلد هشتم اسفار اون چرا که از آقایون قدما به خصوص از افلاطون بر قدم نفس برهان اقامه شده بود، برهان قدم نفس را از افلاطون توجیه فرمود به یک وجه وجیهی که مطابق با واقع هم بود، چون شأنیت افلاطون اون اندازه هست که بخواهد مل و صدر را فرمایش ایشون را به یک بچه بسیار شریف توجیه بفرماید، که اگر شبیه مرحوم جناب آخوند جمع آرا در بین تمام اقوال گذشته ها در معارف مختلف اسلامی و به خصوص مباحث سنگین فلسفی انشاءالله کسی قدرت داشته باشد این کار را انجام بدهد، که خود مرحوم آخوند تا یه حد زیادی کار را دنبال فرمودن و سیره جمع بین آرا را در بین اقوال اقدمین پیش کشیدن، بعد از او هم آقایان دیگری این سیره را ادامه دادن که در زمان ما هم الحمدلله این هم ادامه پیدا کرد. قرض در مورد حضرت بقیت الله که به عنوان یک فردی از افراد انسان هست، ما اگر بتونیم اون حقیقت نوع افرادی رو درست از جنبه برهان و از جنبه حقیقت شناسایی کنیم، قطعا مصادیق اون نو رو میتوانیم در تحت عنوان خود اون حقیقت نو بگنجونیم. چطور در مسائل منطقی وقتی منطقی میاد ماهیت انسان رو در حد تام به نام حیوان ناطق تعبیر میکنند و تعریف میکنند، که البته این تعریف یه تعریف منطقی است نه تعریف فلسفی یا عرفانی، چون منطقی فقط به دنبال بیان مفاهیم الفاظ است نه مفاهیم ذهنیه الفاظ است در تطبیق با خارج. کار منطق این نیست که بتواند واقعیات اشیای عالم رو تشخیص بده. تشخیص واقعیات اشیای عالم کار حکیم است، فیلسوف باید این وظیفه رو دارد که این رو دنبال بفرماید. چه این که در فلسفه موضوع بحث رفت روی وجود و موجود به ما و موجود، بعد هم از این ناحیه در تمام موجودات عالم چه واجب تعالی و چه ماسوای حق متعال تحقیق فلسفی پیش آمد، که عرفان همین مطلب را تعالی داد به صورت حقیقت بحث وحدت وجود مطرح کرد، که نباید عزیزان تو بحث وحدت وجود زود به جان عرفا بیفتید تا آدم بتونه حرف وحدت وجود عارف را اونی که ایشون چشیده یافته تا بتونه آدم بچشد بیاود نه بفهمد. فهمیدنش شاید یک مقداری وقت بگیره اما حل میشه، اما چشیدنش از فهمیدن دشوارتر. که اگر اون حقیقت وحدت وجود خودش رو خوب بتواند در شخص بچشاند، یعنی شخص او رو بچشد، همون کلمه اذن الله است که در قرآن از او تعبیر به اذن الله توحیدی و سر مستتر تمام موجودات میکنه. اینه که تمام انبیا میگفتن به اذن الله در نظام هستی تصرف میکنه، یا همه موجودات به اذن الله ظهور دارن و وجود دارن به تعبیر فلسفی و ظهور دارن به تعبیر عرفانی، و تمام موجودات هم به اذن الله مؤثرن، که در حقیقت لیس المؤثر فی الوجود الا الله، باید خودشون نشون بده. اینه که حرفا در مقام بیان عبارت تا یک حدی گفته میشه، اما آدم به سر این مفاهیم الفاظ بخواهد در متن خارج اون چه که عینیت واقعی است بهش راه پیدا بکند، اون کار دشواری. وقتی نوع یک افرادی رو درست بتونیم بررسی کنیم، قطعا مصادیق اون نوع در تحت اون نوع روشن میشه. ما اول باید انسان رو درست بشناسیم تا بعد ببینیم افرادی که این حقیقت بر او صادق است این افراد کیا هست. برای همین است که اینجا یه بحث کلی عقلی رو در بحث حضرت بقیت الله مطرح فرمودی، یکی بحث جزئی است. یعنی در اول این رساله تذکر داده شد که اگر میخواییم در پیرامون حضرت بقیت الله بحث کنیم، یک بحثی رو به صورت کلی باید بحث کنیم که مربوط به انسان است. بعد بیاییم حالا در مستاق این بحث کلی از نقل به اصطلاح کمک بگیریم و مسئله وجود شخصی حضرت بقیت الله را در ضمن این بحث کلی تطبیق کنیم، که البته وقتی راجع به تمام حقیقت انسان اون طوری که هست اگر درست بتونیم بهش برسیم، چون که ما در مورد 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین قائل هستیم که اینها انسان کاملن، که لفظ انسان کامل یک اصطلاح عرفانی است، چه این که لفظ فیلسوف کامل یک اصطلاح فلسفی است، که هر کجا در فلسفه راجع به فیلسوف کامل بحث می شود، یعنی در اصطلاح شرعی معصومی، و هر کجا که در عرفان راجع به انسان کامل بحث میکنن یا خلیفت الله یا حجت الله بحث میکنن، این گونه از مباحث عرفانی هم در حقیقت عبارت اخرای مباحث شرعی است. قرآن از انسان کامل تعبیر به خلیفت الله میکند که این خلفای الهیه یا به صورت نبی هم یا به صورت رسول هم یا به صورت امام هم که اگر در حد نبی و رسول باشن ختمشون به پیغمبر اکرم است، اگر به صورت امامت و ولایت باشد که ختمشون حضرت بقیت الله. پس درست است وقتی تو عرفان می رویم، عرفان هم می رود تو کلی سعی انسان کامل بحث می کند. اما وقتی کلی سعی عرفانی را آوردیم در کلی سعی فلسفی به معنای فیلسوف کامل گرفتیم، بعد وقتی میام تو مسائل شرعی این دو رو با اون چه که در روایات و آیات هست تطبیق میکنیم، میبینیم ما امروز میگیم امام زمان علیه السلام، همین امام زمان میره در فلسفه یعنی فیلسوف کامل، همین امام زمان میره در عرفان یعنی انسان کامل و خلیفت الله. ولذا اصلا مهمترین وظیفه‌ای که یک عارف حقیقی دارد این است که بتواند انسان کامل رو بشناسد. و چون ادعای عارف حقیقی این نیست که من میخواهم به مفاهیم ذهنیه الفاظ آشنا بشوم، بلکه میخواهد از لفظ سفر بکند و خود متن اسم الله تکوینی رو تو متن واقع مشاهده کند به شهود قلبی، یا اون حقیقت متن واقع رو بچشد به ذوق باطنی. ولذا قهرن عارف حقیقی که به دنبال معرفت انسان کامل است، یعنی به دنبال صاحب عصمت است. انسان کاملی رو هم که عرفان معرفی میکنند، در بین تمام مکاتب و مذاهب تنها کسی که مستاق انسان کامل به معنای عرفانی رو میتوند به زبان شرعی معرفی کند فقط شیعه اثنی عشری است. انسان کاملی رو که عارف حقیقی بیان میکند، خصوصیات این انسان کامل مثل مرحوم ابن فناری در مصباح الانس، جناب شیخ اکبر هم در فتوحات هم در به اصطلاح متن فصوص الحکم، مرحومش صدرالدین قنوی در متن مفتاح الغیب و همینجور محقق قیصری در شرح فصوص الحکم، جناب ابن ترکه و جدیشون ابو حامد در متن و شرح تمهید القواعد و همینجور کتابهای دیگر، یا مرحوم آخوند در اسفار، اینا میبینید وقتی بحث انسان کامل را با تمام قواعد و ضوابط او مطرح میکنن، این بحث رو وقتی ما بگیریم از این کتاب ها بعد بیایم تو بین مکاتب بگردیم، تو مکتب مسیحیت، یهودیت، مجوسیت تا بیایم در اسلام، در اسلام هم بین مذهب های گوناگون از مذهب حقه جعفریه اثنی عشریه گرفته تا مذاهب دیگر امامیه مثل دو امامی، سه امامی، چهار امامی، پنج الی شش امامی، تا بیایم به مذاهب مختلف آیون اهل سنت از شافعی ها گرفته و حنفی ها و حنبلی ها، میبینیم اون بحثی که این آیون و عرفا در کتاب های عرفانیشون راجع به خواص انسان کامل به خلیفت الله فرمودن، این فقط و فقط به عقاید خاصه مذهب اهل تشیع اثنی عشری صدر میکنه. ما که تا هر چه گشتیم غیر از این ما ندیدیم، حالا هر کسی ادعای غیر از این بفرماید اون ادعایش علا عهدت ادعایشه، اما ما اون چه که گشتیم در این کتابهای عرفانی که سیر دیدیم، محضر بزرگوارانمون به خصوص این بزرگوار، اصلا از اول تا آخر این کتابهای عرفانی رو برای بیان قامت رعنای صاحبان اسمت دیدیم، غیر از این نمیتونیم ببینیم، یعنی راه نداره ببینیم. وقتی 13 خصیصه انسان کاملی را که جناب ابن فناری در مصباح الانس شرح مفتاح الغیب صدرالدین غنوی مطرح میکند که برای انسان کامل 13 تا خصیصه، یعنی 13 تا وصفی که غیر از انسان کامل این اوصاف رو یا ندارن، یا اگر دارن مرتبه ضعیفش رو دارن، یا اگر دارن بعضی از این مراتب رو دارن، نه همه را به نحو اتم. وقتی میای تطبیق میدی در مسائل شرعیه میبینی که فقط منطبق است در این عصر رتق و فتق، فقط منطبق است در این دوره به 14 معصومی که من و شما ادعا میکنیم، که شیعه اثناعشریه ادعا میکنند. غیر از اینها به عنوان مصادیقی که بتوانند حقایق عرفان رو به نحو اتم بر اونها صدق اتم نمود، پیدا نمیکنه. البته مراتب پایین تره از اون مراتب خصائص اتم 13 گانه را غیر صاحبان عصمت 14 گانه هم دارن، مثل اولیاء اللهی که در مسیر این صاحبان عصمت یا در مسیر غیر این صاحبان عصمت منتها با یک صفای باطنی تونستن برسن. همه امروز هم الان در سطح جهان در بحث‌های عرفانی حتی اون کسانی که معتقد به عقاید شیعه هم نیستن، شاید کسانی هم باشن که حتی با عقاید ما شیعه های 12 امامی حتی آشنایی هم ندارن. یعنی کتاب‌های ما، مطالب ما به دست اونها نرسیده که بتونن به این مطالب برسن، اما خودشون از جنبه جانشون راه افتادن، به قول خودشون دارن سیر معرفتی میکنن، سیر عرفانی میکنن، برای خودشون هم یه فرمایشاتی، اصطلاحاتی دارن. اما وقتی میگی خب چطور میخوای به فلون مرتبه‌ای که ادعا میکنی میرسی، میگه بله باید این امور رو ما مراعات بکنیم تا بتونیم به این کمال برسیم. وقتی مراعات حدودشون رو میبینیم، این همینیست که شما در شیعه میگید، یعنی ائمه ما فرمودن. حالا منتها اونا دارن به مراتب بسیار نازلش راه پیدا میکنن، میگن الان خیلی از اینام دارن، میگه اگر میخواهید تو درون افراد دخالت کنی ببینی، مثلا باید خلوص صفر داشت، اگه یه جای ناخالصی کنی، دروغ بزنی، نمیتونی بهش برسی. خب با این که اینا جز به گفته های صاحبان عصمت ماست، که البته صاحبان عصمتی که یعنی من و شما بهش اعتقاد پیدا کردیم، وگرنه من شما معتقدیم که ائمه ما علیهم السلام برای همه مردم امامند، منتها حالا ما چون توفیق پیدا کردیم بالاجمال اونها رو بشناسیم که امامند، دیگران اگر این توفیق رو پیدا نکردن بالاخره معموم این امام هستند در متن واقع. این هست، اینه که اون چه که در عرفان حقیقی گفته می شود در حقیقت همونیست که در عقاید مذهب شیعه 12 امامی گفته میشه. این همون. حالا اگه در مسیر را در مکاشفش یک عارفی احیانا خطایی در مقام مکاشفاتش هم رخ بدهد، خب البته این هست، اونا که قائل به عصمت برای خودشون نیستن، برای همین است که خودشون رو انسان کامل نمیدونن. میگن میزانی به نام انسان کامل داریم، در این مسیرم راه افتادیم، داریم میریم به سوی او، برسیم بهش، اما هرچه باز ما برویم میبینیم اون طوری که باید، اونی که میزان صاحب عصمت است به نحو اتم بر ما صدق کند، صدق نمی کنه. اون مراتب نازلش بر اینها صدق. ولذا تو بحث حضرت بقیت الله الان این بحث کلی هست که مربوط به حقیقت انسانی است، اما وقتی بحث انسان را از منطق ارتقا میدی میاری به فلسفه، در فلسفه به صورت فیلسوف کامل مطرح میکنی میبری در عرفان، در عرفان به صورت انسان کامل خلیفت الله میگیری میبری در قرآن، میبینی میشه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذین معه، که این معیت الذین که با آقا معیت دارن به نحو مستاق تام بر علی و اولاد علی صدق میکند که اینا با اویند. میبینیم این بحث منطقی رفت تو فلسفه، از فلسفه رفت در عرفان،
در عرفان آمد، در قرآن رفت تو دامن انسان کامل خلیفت الله اینی جایلون فی الارض خلیفه نشسته، رفته در مصداق اتمی که در قرآن به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم نام برده شد که غیر از این نام مبارک حدود نام چندین تن از انبیا و اولیای خاصه‌ای مثل لقمان حکیم، مثل حضرت خضر و دیگران هم نام برده شد. میبینیم وقتی اومدید از اون سیر منطقی به عرفانی، به فلسفی، به عرفانی میاد تو اینجا، میرید تو دامن این شخصیت‌های معرف شده قرآن کریم مینشینید. اینی که الان به ظاهر داریم میخونیم، انسان یک موجود ممتدی است از فرش تا فوق عرش. اما اگه کسی از ما بپرسد این انسان ممتد از فرش تا فوق عرش بالقوه کیست، بگیم همه. اگه بگید انسان ممتد از فرش تا فوق عرش به فعلیت رسیده کیست، کی رو داریم؟ آیا کسی رو داریم که الان به این شخصیت، به این رتبه رسیده باشه که از مرتبه فرش تا فوق عرش انسان به فعلیت رسیده یه تام باشه؟ اینه کی رو داریم؟ وقتی میایم در مقام پیاده شدن این اصل کلی تو متن واقع، میبینیم تنها کسی که امروز میتواند مصداق اتم این اصل باشد فقط وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا اون چرا؟ برای اینکه روایات نقلیه‌ای که از زبان مبارک اهل بیت علیهم السلام داریم، این روایات نقلیه در شناسوندن یه همچو انسان به فعلیت رسیده از فرش تا فوق عرش که هم با بدن عنصری باشه که میشه مرتبه فرش این آقا، و هم در مرتبه روح و قلب و سر و اسرار وجودیش مقام فوق عرش الهی رو دارد که به تعبیر روایات ما قلب الانسان کامل یا قلب الانسان عرش الله الاعظم. این الان این مصداق در متن خارج به فعلیت تام و اتم رسیده فقط یکی داره، که این اصطلاح در مسائل شرعی ما می شود این مصداق به فعلیت رسیده اتم می شود امام. امامی رو که من و شما می گوییم از جنبه علم کلام یا از جنبه تشریعیات ما که در شرع مقدس به زبان اهل بیت علیهم السلام میگیم پیغمبر بعد از خودش کسی رو خلیفه داد، اسم ایشون است خلیفه فصل بلا فصل به نام علی، این امام است. دیگران شاید ادعا کردند که خلیفه پیغمبر بودند اما نتونستن ادعا بکنن که انسان کامل عصرشونن، نتونستن ادعا بکنن، ولذا هم در علم کوتاه می آوردن هم در عمل. هم در ریاضات شرعی وقتی می رسید کسیشون به پای علی نمی رسید، هم در مقام علم و معرفت به اسرار نظام وجود می دیدن باز به علی نمی رسن، هم در علم احاطی تام به قرآن و حقایق دین می دیدن به علی نمی رسن، ولذا هیچ کدامشون ادعای امامت نتونستن بکنن. گفتم ما میخواییم بعد از پیغمبر سر و سامون بدیم کشور را، مردم را، اجتماع را، ما خلیفه ایشون هستیم به این معنا. خودشون هم اقرار داشتن علی از اونا بالاتر. اما شیعه میگوید امامی که من قائلم این امام کیست؟ این امام کسی نیست که فقط بعد از پیغمبر بخواهد فقط مردم اجتماع را اداره کند که مردم خوب بخورن خوب بگردن، تا یه کسی بگه آقا خب امام امیرالمومنین که بعد از اوست و مدعی که خلاص آمد خلافت رو در ظرف 4.5 الی 5 سال گرفت، خود چرا نکرد؟ نه، اینی کسی نمیگه امام یعنی کسی که بتواند فقط امور مردم رو سر و سامون بده. این بسته به مردمه، اگر حرف گوش به حرف آقا بدن سر و سامون پیدا میکنن، اگر گوش به حرف آقا ندن خب معلوم اجتماع به جایی نمیرسه دیگه. هرچه معلم خوب باشه وقتی شاگرد درس نخونه، معلمم که زور سرنیزم خدا بهش نداده که باید به زور در مردم تصرف کنی باید آدم خوب بشن، نه، مردم هم باید به اختیار خودشون خوب بشن، لا اکراه فی الدین. وگرنه شاید یک کسی بگه آقا مثلا موفقیت ظاهری دو نفر اول بعد از پیغمبر بیشتر بود از موفقیت ظاهری علی، حالا سومی آمده یه مقداری موقعیت اجتماعی رو خراب کرد، احکام رو به هم زد، اما دوتایی قبل از او که تونستن بیشتر سر و سامون بدن مسائل اجتماعی رو. خب از چطور شد که علی بعد از اونها نتونست؟ اینا این بر میگردد، این گونه از حرفا بر میگردد به این که هنوز امام درست در بین ما شناخته نشد. ما اون مسئله امامت رو او طوری که هست، امام او کسیست، انسان به کمال رسیده بالفعل، موجود ممتد از فرش تا فوق عرش، این میگیم امام. که اگر این رو بخوایی بازش کنی میشود تمام مسائل عرفانی، اینو بخوای بازش بکنی میشود تمام اوصافی که قرآن کریم در بیان شخصیت انسان کامل و امام مطرح فرمود، کسی که بتواند مظهر اتم اسماء الله باشد، که بتواند هم احیا کند هم اماته کند، هم از او طرف شیر پرده منقوش بالعرض را از باب انشاء در خارج از پرده به صورت یک حیوان درنده مفترس در بیاورد که دو نفر مدعی در مجلس مأمون رو بخورن طوری که یک قطره خون به زمین نریزه، هم دوباره دست تصرف انجام بدهد، اینی که به انشاء انسان کامل یک حیوان حقیقی مفترس عینی شد، نه واقعا چشم بسته، نه شعبده بازی، نه به حقیقت انسان حیوان عینی مفترس در متن خارج شد. بعد مجدداً با انشاء انسان کامل و با یک اراده دیگر باز برگردد بشود جزء اعراض منقوشه روی پرده. اینجوری انسان کامل میخواییم که یکی از خصائص 13 گانه او این است بتواند احیا و اماته کند، و یکی از خصائص 13 گانه او این است بتواند در کل نظام هستی دست تصرف داشته باشه، در کل عالم دست تصرف عینی، یعنی انشاء کند رد و شمس بشه. خلاصه اگر یک کسی الان که علم هیئت و نجوم خونده، او بر اساس علم هیئت و نجوم میگه آخه امکان نداره که آفتابی که داره تو مدار سیر حرکت یومیش دارد حرکت میکند، وقتی قوس از الف تا با را به اندازه 10 درجه 20 درجه طی کرده، معنا ندارد که این آفتاب بخواهد پس پسکی این قوس 20 درجه رفته رو برگردد و مجددن این قوس رو به صورت تکرار دوست طی کند، مگر اینکه این محیط دائره را طی بکند بره باز برگرده برای 24 ساعت دیگر به اول اون 20 درجه ابتدای اون 20 درجه مثلا اون قوس. این از جنبه علم هیئت، این به نحو طبیعی عرض دادن است. علم هیئت اگر بحث حیوی می کند بعد میرد در نجوم، دارد یکی از شعب طبیعیات فلسفه رو بیان می کند، این یک بحثی است روی مبنای طبیعی اشیاء نظام هستی پیاده میشه. اما از این بالاتر این است که تمام اشیاء نظام عالم علاوه از این که میتوانن به نظم طبیعیشون تحقق عینی خارجی داشته باشن، بلکه بر اساس اراده انسان کامل که دست تصرف در نظام هستی میتواند دراز بفرماید، به انشاء او هم وجود عینی پیدا میکنن، اما وجود عینی انشائی، نه وجود عینی از راه مجرای طبیعی. ولذا کدوم یکی از اینهایی که بعد از پیغمبر آمدن جانشین شدن میتوانستن رد و شمس کنن، میتوانستن به الفاظ حتی حیوانات و به زبان حیوانات آگاهی داشته باشن، میتوانستن برای اجنه هم احکام صادر کنن. اینا که خودشون بارها میگفتن تا یه جایی اختلاف میشد میدیدن نمیتونن حکم کنن، میگید علی رو حکم بیاری. ولذا در طی 25 سال خانه نشینی علی در بسیاری از وقایع ثلاث ما قبل حضرتش حکمیت رو به علی میدادن، گفتن از عهده ما خارج است. یا وقتی معرفت به اسرار آیات و روایات مطرح می شد از پیغمبر اکرم که اینها خودشون به عنوان اهل سنت بودن، اما معانی سنت پیغمبر رو باز باید از علی می پرسیدن، یاد می گرفتن، اینجا جایگاهی نداشتن. انسان کامل نه اونیست که فقط بیاید سر و سامون بدهد اجتماع رو که مردم خوب بخورند. انسان کامل او کسیست که علم به اسرار نظام هستی داشته باشد و بتواند بر اساس اون چینش علم احسن عالم که عالم به مطابق علم عنایی حق در غیب در عین پیاده شده است، به او علم آگاهی داشته باشد، بتواند مردم را بر اساس این چینش احسن نظام هستی بالا ببرد. این میگن انسان کامل، نه اینکه مردم اینجوری هم الان میشه. حکومت‌های غربی هم الان در زمان ما حکومت تشکیل دادن، معتقد به احکام اسلامی هم نیستن، اما وضع اقتصادیشون، وضع اجتماعیشون، برخوردهای متعارف اجتماعیشون خیلی هم خوبه، برخوردهای متعارف اجتماعیشون خیلی هم خوبه، از ما به مراتب هم بهترن، با اینکه ما مدعی اهل بیتیم، اونا این ادعا رو هم ندارن. البته شاید حرفای حقیقی که صاحبان عصمت و حق متعال که مشرع و مکون نظام تکوین و تشریع هست اینها فرمودن، شاید دیگرانی که مثل ما مدعی نیستن بهتر عمل کنن تا ما مدعیان، چون ما خیلی چیزها رو ادعا داریم که نه عمل میکنیم نه حتی به اسرار ادعاهای خودمونم پی بردیم. ما هر کجا گیر افتادیم به طرف اهل بیتمون رفتیم، ما هر کجا که مریض داریم منتظر ظهور میشیم، ما نفهمیدیم اصلا ظهور یعنی چه، قیام یعنی چه، حجت الله یعنی چه، انسان کامل یعنی چه. ما به دنبال فهم عقایقش نرفتیم بچشیم، فقط خواستیم در یک مرتبه‌ای که رفع ماهیتاج ظاهریمون بشود به دنبال اولیاء الله را افتادیم. این فرق میکنه، برای همینه که همچنیست که تمام مردمی که روی کره زمینن بی ارتباط با قلب انسان کامل باشن. اون انسان کاملی که موجود ممتد از فرش تا فوق عرش بالفعل است، یه انسان کامل در تمام نظام هستی ظهورات و تجلیاتی دارد که تجلیات او رو کسانی که من لم یعرفه هم میگیرن، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه. اونایی طوری هن. اینه که این که الان میگیم به صورت کلی انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است، فعلیت به فعلیت رسیده این میشه انسان کامل عرفانی و قرآنی. و الان در زمان ما هم فقط یک نفر داریم که به مرتبه اتم این مقام راه یافته است و او وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه است. البته دیگران هم که به تعبیر روایات ما جزء اوتاد اویان، ابدال اویان، نجبا و نقبای اویان یا مؤمنینن در این مسیر هم هستن، اونها هم به این مقام میرسن، اما فعلیت تام و اتمش مربوط به اون آغاست که ما از او تعبیر میکنیم به امام. امام بعد این امام را گاهی می ستاییم، میگیم این امام صاحب عصره، صاحب امره، صاحب مقام کنه، نه اینکه کن اوست، او فوق مقام کن است، که کن یک کلیدی است در دست او، یک رمزی است از رموز وجودیه او، یک سری است از اسرار او. ولذا این امام را در اصطلاح آقایان حیویین تعبیرش میکنن به استرلاب کامل نظام هستی، که بخوای هر چیزی رو در عالم به دست بیاری با این میزان استرلاب انسان کامل باید به دست بیاره. این میزان از مرتبه فرشش تا مرتبه عرش میزان، در مرتبه بدنش تا مرتبه فوق عقلش میزان، ولذا منزه از مشاین طبیعت است در یک مرتبه، اما اونجایی که فرشی هست روح جسم طبیعی او هم با همه این جسم طبیعی مثل من و شماست. ولذا آقایان اهل فلسفه و اهل معرفت حقیقی قائل نمیشن فقط به یک انسان کلی مفهومی، نه خیر، اونا نمیگن که نظام هستی وابسته است به کلیت انسان کامل که بی مصداق باشه، نه، اونا میگن استدلال ایجور جواب میده که عالم وابسته است به انسان کاملی که این انسان کامل از جنبه سعی وجودیش در مجموعه عالم نظام هستی بتواند تک فردی باشه که این تک فرد حتی باید با بدن عنصری باشد که قوام عالم باشه. برای همین است که اسم او رو میگوییم قائم، ایشون قائم است، ایستاست، یعنی مجموعه نظام هستی به او قائمند و او به خودش قائم است، به خودش قائم است، برای اینکه موجود ممتد از فرش تا فوق عرش. یک حقیقتی است که به تعبیر روایات از تخوم ارض، یعنی از دل زمین، از تخوم ارض گرفته الی اوج آسمون ها که ما از او در اصطلاحات عرفانی تعبیر میکنیم به صادر اول. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بازم به یک تعبیر او کسی است که در سیر عروج انسانی به مرتبه صادر اول رسیده است. منتها پیغمبر اکرم قبل از این جناب و امیرالمؤمنین و ائمه اولین فردی بود که در سیر عروجی به صادر اول رسیده و حضرت بقیت الله و حضرت امام امیرالمؤمنین اینا کسانی هستند به تبع وجود مقدس پیغمبر به صادر اول رسیدند. بلذا میشن یک موجود ممتد از فرش تا فوق عرش که اینا حد یقف ندارن، حد یقف نداره. برای همین است که الان در تشهد نمازم وقتی صلوات فرستادیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، در ادامش اگه میخوایم برای تسبیحات اربعه وایستیم میگیم مستحب به گفته بشه مثلا و تقبل، تقبل ضمیر تقبل فعل امر برمیگردد به ذات اقدس حق متعال، که وقتی میگیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد و تقبل در خطاب به همون الله که بهش خطاب کردی که اللهم در حقیقت یا الله هست، در خطاب به همون محضر عرض میکنیم تقبل. کی تقبل؟ یعنی شمای حق متعال قبول کن. چی رو قبول کند؟ شفاعتهو، شفاعت اون آقا را، اون هو را، که شفاعت او یعنی همونی که ازت خواسته بودیم بر او صلوات بفرستی، یعنی همون محمد صلی الله علیه و آله و آل او را. تقبل کن شفاعت او را و تقبل شفاعته، بعد هم بازم به صورت فعل امر ثلاثی مجرد ارفع ورفع، بازم ضمیر فعل امر برمیگرده به الله و توی خدا ترفیع کن، بالا ببر. چی را؟ درجه، درجه کی را؟ درجه اون محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی با درجه او رو بالا ببر. این یکی از این معانیست که الان داریم میگیم که اینها انسان کامله از فرش تا فوق عرشی هن که در مقام فوق تجرد عقلانی حد یقف ندارن. منتها از جنبه فلسفی از عقل حیولانی تا عقل بالفعل را تعبیر میکنیم سیر از نقص به کمال، که سیر از قوه به فعلیت را صاحبان نفوس انسان کامل به صورت دفعی طی می‌کنند، نه به نحو تدریجی. اونایی که به نحو تدریجی طی می‌کنند مثل من و شما، این سیر ما در اصطلاح معروف میشه به سیر استکمالی، این سیر استکمالی است از قوه به فعل به نحو تدریج، ولذا در ما رفتن از نقص به کمال، از عقل حیولانی و عقل بالفعل به صورت تدریجی و به صورت حرکت تدریجی است که این می شود نقص ناقص. اما انسان‌های کامل از قوه به فعلیت رو به صورت دفعی می روند نه تدریجی، ولذا این سیر استکمالی بر او اطلاق نمیشه. این رو نمیگویند سیر استکمالی، ولذا صاحبان عصمت مثل ائمه معصومین مثل ماها سیر استکمالی تدریجی از نقص به کمال رو ندارند. اونها این مقام از قوه به فعلیت را دفعتن طی میکنند که اذا شاء ان علمو علمو، از اون به بعد در تجلیات الهی غرقم. این تجلیات الهیه را که انسان کامل هرگز به پایان او هم نمیرسد، این را از حق متعال استدعا داریم که همین جور دم به دم بر پیغمبر و آل پیغمبر شما دم به دم ورفع درجتهم، درجه مقام انسانی او را ترفیع کن، یعنی هر دم به دم بر او تجلیات تازه داشته باشه. ولذا تجلیات حق متعال بر جان انسان کامل به اتمام نمیرسد هیچگاه، اگر برسد معلوم است هم توحید محدود است هم جان انسان کامل در مقام تلقی تجلیات محدود به حده. ولذا در مقام تلقی تجلیات هیچگاه جان انسان کامل حد یقف نداره. اینه که میگیم و فوق تجرد عقلانی دارن که حد یقف ندارن. تا بحثای بعدی، والحمدلله رب العالمین.